سادس و الاربعون فی السمت، باب 46 در سمت. سمت یعنی خاموشی یا سکوت. البته از لحاظ ادبی سکوت و خاموشی یه مقداری با هم فرق میکنه، سکوت و سمت با هم فرق میکنه. همین ابتدای روایت یه جمله بسیار مهم داره، این روایت هم رو بذاریم کم ببینیم. از سمت و شعار المحققین به حقائق ما سبق. عرض شد که حالا اگه که این مطلبی که من میگم کسی این روایتش هم یادشه بفهمید استفاده کنیم. بعضی از روایات هست میگه کسی که زبانشو حفظ کنه مثلا دو سوم دینو داره. این یعنی چی؟ احسنت، این از اونوریه. معنیش این نیست که اگه زبانتو نگه داری دو سوم دینو داری. مگه میشه آدم زبانشو نگه داره؟ اگه زبانتو نگه داری دو سوم دینو داری یعنی چی؟ یعنی باید دو سوم دین در تو تحقق پیدا کرده باشه تا بتونی زبانتو حفظ کنی. مثلا میگه حسن خلق نصف دینه. حالا اینجا میگه از سمت و شعار المحققین به حقائق ما سبق. سمت، سمت یعنی خاموشی. من امروز بر علیه خودم حرف میزنم چون من خودم پرحرفم. خاموشی شعار المحققین، شعار کسانیه که تحقق پیدا کرده حقایق سابق در وجودشون. این حقایقی که گفته شد اگه در وجود کسی تحقق پیدا کرده باشه، این حقایق طرف رو به سمت خاموشی سوق میده. حالا شما ملاحظه بفرما، مثلا یکی از این حقایقی که ما تو روایت قبلی خوندیم چی بود؟ گفت اگه چشمت باز بشه به روی حقیقت، از بالای کوها پایین نمیاد، با مردم دیگه ارتباط برقرار نمی کنی. اگه بفهمی قیامت چه خبره، اگه بفهمی در قیامت چه خبره، از بالای کوه پایین نمیای، وارد هیچ شهر و آبادی نمیشی، با هیچ کس سخن نمیگی، نمیخوری، نمی آشامی، مگر به ضرورت متصل به تلف. یعنی به ضرورت که متصل به تلفه، تلف یعنی در حد مرگ، تا به مرگ نرسی نمیخوری نمیشی. این یکی از حقایق سابق بود. اگر کسی به این حقایق متصف شده باشه، این شعاره. شعار یعنی چی؟ یعنی برنامه زندگیش. یعنی شعار ما اینه، یعنی برنامه زندگی اون اینه. برنامه زندگیش میشه سکوت. و هو مفتاح و کل راحت من دنیا، کلید راحتی دنیا سکوت. نه کلید راحتی ها، نگاه کنید روایتو، مفتاح و کل راحت. یعنی چی؟ همه آسایش ها در سکوت. و فیه رضا الله. البته من یه جمله پرانتزی بگم، ما یه مطلبی داریم که بر همه این روایات حاکمه. اون چیه؟ اون وظیفه است. وظیفه، وظیفه بر همه اینا حاکمه. خب امام حسین هم باید میشه سکوت میکرد نمیومد کربلا. امام حسین هم میشست به خودش میگفت از سمت و شعار المحققین به حقایق ما سبق، برای چی بلند شم برم کربلا؟ اونجا وظیفش اقتضا کرده که بلند شه بیاد کربلا. یه وظیفه داریم که اون وظیفه حاکم بر همه است. شما یه جای وظیفت سخن گفتنه. پیغمبر خدا فرموده که ساعت قبل عرض کردیم که من ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. وظیفه من پیامبر و کسانی که خودشونو تابع من میدونن اینه که دعوت به راه خدا بکنن. انبیا خیلی حرف میزدن. نهج البلاغه بخش کوچکی از کلمات امیرالمومنین، امیرالمومنین خودش این همه حرف زده. اون که سمت نبود، اون تحمل آزار خلق.
چقدر مثلا صحبت کنیم، چقدر کجا وظیفه‌مون حرف بزنیم، کجا باید اینو چه
این هم همون قوه قضایی است که ساعت قبل سوال کردن. این آدم باید قوه قضایی داشته باشه. یه موقع به صورت شیخ جعفر کاشورتاب دهن میندازن، اینجا شیخ جعفر با اون عملی که انجام میده خلق و هدایت میکنه. اما یه موقع است که میان به کسی ظلم میکنن، اون دیگه مصداق این نمیشه. نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو، نه به شما به کسی حق داری ظلم کنی، نه حق داری زیر بار ظلم بری. اینا رو باید انسان دارای یک قوه و ملکه‌ای باشه که خدا بهش عطا کرده باشه به نام اجتهاد، که بفهمه از بین همه این مطالبی که خونده اینجا رضای خدا در چیه. آیا رضای خدا اینجا در سکوته یا رضای خدا اینجا در حرف زدنه؟ آخه یه موقع است که رضای خدا با هوای نفس من قاطی میشه اینجوری. میخوام برم تذکر بدم به این طرف که تشفی نفس خودم رو بکنم، میخوام امر به معروف بکنم برای اینکه تشفی نفس خودم بکنم. من از این قیافه این بابا بدم میاد، از این لباسی که این پوشیده بدم میاد، میخوام برم امر به معروف بکنم. از این نوع هم میخوام امر به معروف بکنم، که امر به معروف رو اینجا کردم بهانه برای تشفی نفس خودم. وقص علاوزا هزاران مصداق دیگه که پیدا میکنه. حالا ببین، ما الان داریم لوخلیه و طبعه صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی الان داریم فواید میوه ها رو میگیم. سیب این فایده ها رو داره، گلابی این فایده ها رو داره، نمیدونم انگور این فایده ها رو داره، موز این فایده ها رو داره، پیاز این فایده ها رو داره. ما الان داریم فایده میوه ها رو میگیم. ما الان داریم میگیم که سمت یعنی خاموشی چه فوایدی داره. این یه مطلبه. مطلب دیگر اینه که حالا شما حالا باید خاموش بشی یا باید سخن بگی. این یه مطلب دیگه است. شما باید انجام وظیفه کنی. اگر وظیفت اقتضا کرد خاموش باشی و خاموش شدی، این فواید رو در خاموشیت داری. حالا ببین، الان فکر کن که مثلا جامعه یه طوری میشه که شما دیگه اصلا جایگاهی برای حرف زدنت وجود نداره. این روایت رو میخونی که نری تو خونه بشینی افسردگی بگیری، بگی آقا من 20 جلسه داشتم با مردم حرف میزدم، چه بوده چه بوده چه بوده، حالا دیگه هیچ جایگاهی برای حرف زدن من وجود نداره. بعد بری این روایت رو بخونی، کیف کنی تو خونت، بفهمی که حالا فعلا خدا روزی شما کرده سمت. ما یه استادی داشتیم به ما فرمود که بهترین کار کار فرهنگیه، تا جامعه ازتون این کارو خواست انجام بدید، نخواست پاهاتونو بزنیم به دیوار حجره. اون موقع ما حجره داشتیم، بزنیم به دیوار حجره برای خودتون شعر حافظ بخونید. وقت جامعه نخواست، گوشها کر شد، تا هم حرف زدی مرغ خواستم بزنم به دهانت، دیدی جامعه پذیرای حرف حساب نیست. اینجا وظیفه شما خاموشیه. بعد اون وقت این روایت رو خوندی، دیگه از خاموش شدن افسردگی نمیگیری، کیف میکنی از خاموش. و فیه رضا الله، رضای خدا در خاموشیه. و تخفیف الحساب، بار حساب انسان رو سبک میکنه. میگن هیچ کدوم از اعضای انسان به اندازه زبان براش گناه نام برده نشده، برای زبان 190 تا گناه نام برده. بعد خواستم به ما اینو بفهمونن، یه روایت تمثیلی از حضرات اهل بیت هست، میگه صبح که میشه اعضای بدن انسان از هم دیگه احوال پرسی میکنن. زن میگن چطوری؟ میگه چطوری بچه ها خوبن؟ بعد خلاصه این زبان از بقیه سوال میکنه، میگه چطوری؟ میگه اگه تو بذاری خوبی. یه نفر میگفت که من هر یک کلمه که حرف میزنم 10 تومن ضرر میکنم. 10 تومن مثلا یعنی 1,000,000 الان، 10 تومن اون موقع. گفت من هر کلمه یه حرف میزنم 10 تومن ضرر میکنم. گفتن چطور؟ گفت مثلا با رفیقم سوار تاکسی شدیم، بعد گفته که پول تاکسی رو داری بدیم؟ من پول ندارم. گفتم که نه من 10 تومنی دارم. گفته خب پس اون 10 تومنی رو بده، من پول تاکسی رو میدم. 10 تومنی رو اصلا گرفته بود، تاکسی رو ده 10 تومن ضرر کرد. و صون من الخطایا، محفوظ ماندن از خطا، این یکی از خواص سمت. و زلل، لغزش ها، مسئول ماندن از خطاها و لغزشها. وقد جعل الله سترا علی الجاهل، سکوت پرده جاهله. یعنی جاهل تا وقتی حرف نزده نمیفهم جاهله، تا زبون باز میکنه میفهم جاهله. خب پس این برای جاهل هم مناسب سکوت. و زینن للعالم، زینت عالمه. و معهو ازل الهوا، با سکوت هوا کنار میکشه. شما سکوت داشته باشید هوای نفس کنار میکشه. و ریاضت و نفس، ریاضت سکوت کردن سخته دیگه. الان مثلا یه موضوعی شده، ما در اون موضوع متخصصیم، مثلا داره راجع به اعراب آیه صحبت میکنه، اصلا آدم میخواد منفجر بشه بگه انا رجلون، منم این کارم. آقا این مثلا این که گفته ریاضت و نفس نقشش چیه؟ حالا شما اینو خوب بلدی همه ترکیب هاشو. آی سخت آدم سکوت کنه هیچ نگه. من یه زمانی صرف ساده درس میدادم، صرف ساده و سیوتی خیلی بالاتر از صرف ساده. بعد نشسته بودم تو این صندلی مرسالی شهید مطهری، یه آی روحانی خیلی با صفایی اومد کنار من نشستید، کتاب صرف ساده دستم، گفت شما صرف ساده میخونی؟ گفتم بله. که خب باری کلا خدا کمکت کنه. این بهم زور من بگم با من اینو درس میدم. خیلی سخت. بعد کتابو گرفت شروع کرد ازم سوال کردن. مثلا فز زربه رو سر کردم تا آخر صف، یا زربه زربه سر تا آخرم نگفتم من کیم اونم نپرسید. عاشق عباس یه داستان قشنگی داره، میگه که ایشون کتاب منازل آخره رو که نوشته بود، یه شیخی بوده در قم، بعد از نماز دیدی بعضی صحبت میکنن، اون موقع مثلا غیر رسمی بوده، هر کی دلش واسه صحبت میکرد، این بعد نماز این کتاب منازل آخره رو باز میکرده، یه مقدار از روی این برای مردم میخونده. بعد پدر عاشق عباس قمی میاد به شیخ عباس میگه که خجالت بکش از خودت، این همه درس خوندی، لاقل برو مثل فلانی یه کتاب باز کن برای مردم بخون که مردم این چهار تا چیز از یاد بگیرن. این میگه هی به زبون اومد که بگم بابا اون کتاب مال منه. میگفتم ان شاء الله بعد درس بخونم چیز یاد بگیرم. نگفته بودم. از وقت خدا اینجوری میذاره سر راه آدم. من تو نمایشگاه بین المللی بودم، یکی من رسید گفت آقا این کتاب رسالت الولایه میگن یه شرحی داره، کجاست؟ که ماره کیه چیره؟ گفتم یه بنده خدایی نوشته. و زوال و قسوت القلب، ببخشید، حلاوت العباده، شیرینی عبادت در سکوته. اگه گفتین چرا؟ کی عبادت شیرینه؟ وقتی انسان تمرکز داشته باشه. شما نماز تا میگه الله اکبر، اون بدهکاریه چی شد؟ اون چکه، اون یکی محمد آقا، حسن آقا، آقا مرتضی، بعد السلام علیکم و رحمت الله، میگه تو خونتون داری نماز میخونی. این شیرینی نماز اینجا حس نشد. شما رفتید تو چک و سفته حسن آقا و محمد آقا و. پس شیرینی نداره. کی عبادت شیرینه؟ وقتی انسان تمرکز در عبادت داره. چه چیزی به شدت تمرکز انسان رو به هم میزنه؟ حرف زدن. حرف زدن حتی از نگاه بیشتر تمرکز رو به هم میریزه. یه آدم یه دو ساعت پشت سر هم حرف میزنه احساس کلافگی میکنه دیگه. مثلا میره مهمونی همه دارن حرف میزنن، خودش هم داره حرف میزنه، این وسط دو سه ساعت تو مهمونی نشسته، وقتی میاد بیرون کلافه است دیگه. خود یه جوری خودشو برسونه به خونه، یه سکوتی پیدا کنه. خونه هم که میرسه میبینه بچه‌ها تو محل دارن این چیزو تخت تقیا میزنن. من رفتم یه جایی 100 کیلومتر از تهران دور شدم، جمعه دو هفته پیش، گفتم دیگه اینجا الان یه آرامشی داره، صدای بلبل و اصلا یه جایی که مثلا جاده و اینا دیگه نبود، بن‌بست و پشت یه دهی که خود ده تو بن‌بست بود. دیگه رسیده بودم به آخرای اون دهه، داشتم میرسیدم به اون مکان مورد نظر، دیدم دو تا از این بچه های سادن از اینا دستشونه. تای این دهه آدم اومده، نه والا کی اینو درست کرده؟ کدوم مغز بیماری بوده؟ عامل اعصاب. خدا عقل بده. شیرینی عبادت در سکوته و زوال و قسوت القلب. پس معلومه حرف زدن قساوت قلب میاره، چون حرف زدن قساوت قلب میاره، حرف نزدن قساوت قلب رو ظاهر میکنه. قرآن کریم میگه که علت این که شما خدا رو مشاهده نمی کنید رینه، کلا بلران علا قلوبهم، کلا انهم یومئذن ان ربهم لمحجوبون. اینا خدا رو مشاهده نمی کنن. چرا؟ چون ران علا قلوبهم، روی قلبشون رین یعنی چرک نشسته. خود حرف زدن یکی از اون چرکای بزرگ. بله قساوت قلب همینه. قلب انسان مثل این چشمه های آب گرم، اگه شما دیده باشید چشمه های آب گرم وقتی که بیرون میاد، این چشمه ها با خودش املاح داره، بعد از یه مدت وقتی که بیرون میزنه نگاه میکنه میبینه دور تا دور اون منطقه رو املاحی که از توی این چشمه ها بیرون اومده تهنشین شده، دیگه تو اون منطقه که این چشمه آب بیرون میاد هیچ گیاهی رویش نمیکنه، املاح تهنشین شده، سخت شده زمین. بعضی وقتا اینقدر این املاح زیاد میشه که خود ورودی خروجی خود چشمه رو میبنده، یعنی در اثر کثرت املاح خود چشمه آب هم بسته میشه. قرآن کریم میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم یا ایها الذین الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. مثل یهودی ها نباشید که در اثر آرزوهای تورانی قلبشون قسی شد. قلب قسی اینه که گاهی انقدر این چرک و رین و اینا تهنشی میشه که دیگه هیچ گیاهی تو اون زمین رویش نمی کنه، بعضی وقت خود چشمه رو هم میبنده. حالا قرآن میگه این رین مال اعمالتونه، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یعملون، عملشون رین و چرک و قساوت، این میشه قساوت قلب. حرف نزدن قسوت قلب رو ظاهر میکنه. والعفاف عفت و مروت در اینه، و ظرف. ظرف یعنی چی؟ یعنی به آدم ظرفیت میده. سکوت یکی از چیزایی که ظرفیت رو زیاد میکنه سکوت، خیلی سکوت، چون سکوت فشار میاره. فشار ظرفیت رو زیاد میکنه. یکی از چیزایی که ظرفیت رو به طرز عجیبی، ظرفیت دریافت معارف الهی رو زیاد میکنه، به فرموده قرآن کریم بیداری نیمه شبه. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، میگه شب بیدار شو، نصفه و اون صف منه اوزد علیه برد تل القرآن ترتیلا. بعد میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخوام یه قول ثقیلی رو به تو القا کنیم. ظرفیت معلومه، ظرفیت میده به آدم، قطعا اینم یکی از دلایلش. فاقلق باب لسانک، پس در زبانتو ببند. از چی؟ اما لک منه بدون، این یه مقدارم فرمایش سوال شما رو جواب میده، از اون چیزی که چاره ای داری، اونی که میتونی نگی نگو. لا سیما اذا لم تجد اهلا للکلام، خصوصا اگه اهلشو پیدا نکردی. اگر انسان کلامو به کسی بگی که اهلش نیست، هم به اون کلام ظلم کرده هم به اون شنونده. والمساعده فی المذاکره لله و فی الله، اگه کسی که اهل کلامه و مساعده برای این که باش لله و فی الله مذاکره کنی و پیدا نکردی، باش حرف نزن. و کان ربیع ابن خیثم یزع و قرطاسن، این زارن که از بزرگان بوده، بین یدیه، این بزرگوار یک کاغذی رو میذاشت مقابل خودش، فیکتب و کل ما یتکلم و بهی، هر چیزی رو که میگفت مینوشت. ثم یحاسب نفسه فی اشیته، شب که میشد ما لهو و ما علیه، اونایی که به نفعش بود و به ضررش بود همه رو محاسبه میکرد. و یقول و میگفت آه آه نجس صامتون، یقینا صامتون، اونایی که ساکت بودن نجات پیدا کردن. امیرالمومنین یه جمله بسیار زیبا داره، میفرماید که هیچگاه هزینه، مفهومش اینه، این عبارت یادم نمیاد، حالا توضیحش اینه که پرداخت هزینه سخوت دیر نمیشه، اما پرداخت هزینه کلام چی؟ شما وقتی حرف رو زدی دیگه حرف پرواز کرد، مرغی که از قفس پرید، حالا دیگه میخوای چیکارش کنی؟ حالا برو جبرانش کن. مثلا یه جمله گفتی در طرف شکست. یکی از علما رو در عالم رویا دیده بودن، به شدت گرفتار، بهش گفته بودن که چرا اینطوری هستی؟ گفته بود تو رو خدا منو نجات بده. چی شده؟ دختر همسایه گرفتار اون دختر همسایه. چرا؟ رفته برای پسرش خواستگاری دختر همسایه، حالا نپسندیدن به هر دلیل. یه نفر دیگه رفته خواستگاری این دختر، قبل از اینکه بره خواستگاری این دختر، اومد از این آقا که آدم معتبری بوده تحقیقات که آقا شما شنیدم رفتی خواستگاری اینو نپسندیدی، چه عیبی داشتی که شما نپسندیدی؟ گفته بود حالا نگفتنیه، مثلا حالا چه عیبی هم نداشتی، نمیخواست حرف بزنه راجع به مردم، حالا من نمیخوام چیزی بگم. این از همین نمیخوام چیزی بگم این آقا، یعنی از سکوت این آقا استفاده کرده بود که این لابد حتما یه عیب بعدی ناجوری داشته، که این در حالی که اون دخترم هیچ عیبی نداشته. اون دختر هنوز ازدواج نکرده، بار مسئولیت ازدواج نکردن اون دختر روی اون سکوتیه که اون روز من کردم، الان اینجا در جهنم گرفتار. نجاتم بدید، ازش رضایت بطلبید. گاهی وقتا یه سکوت آدمو جهنمی میکنه، یه سکوت. آقا چرا سکوت نداره؟ آقا ما رفتیم خواستگاری، ما نپسندیدیم، خیلی دختر خوبیه، همین دوتا جمله نمیوردی که اینو میگفتی دیگه. حالا نگفتنی است، این خیلی بده، حالا نگفتنی، وای ببین چیه که حالا نگفتنی، نگفتنیه دیگه، یعنی انقدر مشکل بزرگی که اصلا نگفتنیه، نگفتنیه. حالا نه یه بپرسیم به کی رأی بدیم، نگفتنیه. گفتا نگفتنی سخن، گرچه محرمی، در کی زبان و پرده نگه دارو. میمونم که تموم شد، ساعت قبل اینو نوشیدیم، میمنوش آب نمیخوام، از زحمت نمیشه. این مرد گریز به انتخابات نزنید فقط. یکی از اعمالی که خیلی تاکید کردن بر انجامش در نیمه شب، خواندن قرآنه. امیرالمومنین وقتی که از متقین حرف میزنه میگه اینها در نیمه های شب قرآن تلاوت میکنن و دوای دردشون از قرآن طلب میکنن. اینجا امیرالمومنین هم عملو بیان میکنه هم نحوه عملو، یعنی میگه اینا در نیمه شب قرآنو به عنوان نسخه مطالعه میکنن، نه که فقط قرائت میکنن، نسخه، یعنی دوای دردشون رو از قرآن طلب میکنن. قرآن یه ترازوه که شما میتونی هم دردتو از قرآن به دست بیاری هم درمانتو. اصلا امیرالمومنین شرح میده قرائتو، قرآن کریم هم پیغمبر نمیگه اقرأ القرآن، میگه رتل القرآن ترتیلا، ترتیل قرائت با تأمل آیاتو میگه، یعنی این کتاب نسخه است، نسخه رو مطالعه کن. پیغمبر خدا هر زمانی که به موعظه احتیاج پیدا می‌کرد به عبدالله ابن مسعود میگفتش که منو موعظه کن. عبدالله ابن مسعود هم قرآن می‌خوند. کان ابن مسعود یقرأ و رسول الله یبکی. ابن مسعود قرآن می‌خوند، پیغمبر گریه می‌کرد. حالا من قرآن می‌خونم، شما گریه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. گریه کن ببینم. گریه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم که چی از قرآن دریافت میکردی که گریه میکرد؟ بعضی با خوندن آیت قرآن مردن. یه آیه داریم که انه لحق مثل ما انکم تنطقون، این آیه یه نفر رو کشته. حالا داستانش مفصله. بعضی با یه آیه قرآن ولی خدا شدن. فضیل عیاض، این کتاب یکی از کسایی که منصوبه به نوشتن این کتاب فضیل عیاضه. فضیل یه دزد سرگردانه بوده، رئیس کل دزدا بوده. یه شب رفته برای دزدی، یه آیه به گوشش خورده زیر رو شد. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذ. من اینقدر این آیه رو خوندم نه خودم برگشتم نه اونو که شنیدم. زیر رو شده، گفته که وقتش گذشت، از وقتم گذشت. وقتش رسیده. آیا وقتش نرسیده که مؤمنین قلب‌هاشون رو برای یاد خدا خاشع کنن؟ گفت وقتش رسیده، از وقتش هم گذشته. زیر و رو شد، شد فضیل که یکی از عرفاست. این مرد میگفت که آه آه نجس صامتون یقیناً. اونایی که یقیناً اونایی که صامت بودن نجات پیدا کردن. و کان بعض و اصحاب رسول الله یزع الحسات فی فمه. بعضی از اصحاب پیغمبر، الان اینا رو تو امروز بخونیم بهمون میخندن، بعضی از اصحاب پیغمبر حساد یعنی سنگریزه میذاشتن توی دهنشون. من شنیدم که آقای قاضی این کار میکرد. فاذا اراد ان یتکلم، وقتی میخواست، حالا نه سنگریزه بذارین تو دهنتون، مال ما نیست، ما فعلا یک کمی ترمز بگیریم، نمیخواست سنگریزه بذارین، ما یک کمی ترمز بگیریم بس دیگه، نمیخواد. سنگریزه مال آقای قاضی. اینا سنگریزه که دهانشون میذاشتن. فاذا اراد ان یتکلم بما علم، وقتی میخواست حرف بزنه این سنگریزه مانع میشد دیگه، به فکر فرو میرفت که بما علم انه لله و فلله و لوجه الله. آیا لله و فلله و لوجه الله میخواد این حرفو بزنه؟ اگه میدید اینطوری اخرجها من فمه، اون سنگریزه رو خارج میکرد. و ان کثیرا من الصحابه رضوان الله علیهم، بسیاری از صحابه رسول خدا، کانوا یتنفسون تنفس القرقا. آدمی که میخواد غرق بشه چجوری تنفس میکنه؟ اینا اینجوری تنفس میکردن. این مطلبی که عرض میکنم، این مطلبو اگه شما منو به راستگویی به این اندازه که خبر رو راست میگم دروغ نقل نمیکنم قبول داشته باشید، سندشو نمیگم، یه سند یقینی داره. مثل اینکه مثلا من به شما بگم که آقا امام خمینی اینو به من گفته، ایشون هم گفته آقا شاهد، حالا امام خمینی نگفته اینو به من، من میخوام بگم یه سند اینجوری داره، این حرفی که من میذارم یه سند اینجوری داره، یه سند اینجوری داره تا ملا صدرا، یعنی تو کتابا من اینو ندیدم، سینه به سینه برام نقل شده، یه سند محکم به جز خودم که نامحکمه ولی راست میگم، من دروغ نمیگم، یه سند محکم پشت سرش داره که میگفت شاگردای ملا صدرا وقتی که نماز میخوندن، شاگردای ملا صدرا صدای استخونای تنشون شنیده میشد. حالا چجوری من نمیدونم. حالا میگن این دروغه. امام حسن علیه السلام وقتی که نماز خونده چهرهش زرد میشد. اینجا میگه اصحاب رسول الله مثل آدمی که داره غرق میشه تنفس میکردن. و یتکلبون شبیه المرضا، مثل آدمای مریض حرف میزدن. و انما سبب و هلاک الخلق و نجاتهم الکلام، سبب هلاکت و نجات خلق کلامه، سخن گفتن و سمت، سبب هلاکتشون حرف زدن، سبب نجاتشون در سکوت. فتوبا لمن رزق معرفت عیب کلام و ثوابه، خوش به حال اون کسی که عیب و ثواب کلام بشناسه، بفهمه کجا باید حرف بزن. آقای بهادینی اینو فرموده، من با یه واسطه اینو نقل میکنم. آخه لقمان یه جمله‌ای داره، لقمان جملهش اینه، میگه انکان کلام و کف زه فسکوت و که زهب، اگه سخنت فزه است، این که میخوای غیبت بکنی و تهمت بزنی و اینجور امور رو مسخره کنی و حزب بگی، اینا که هیچی. اگه کلامت فزه است، یعنی میخوای روایت بخونی، فسکوت و که ذهب، سکوتت طلاست. ایشون فرموده بوده، آقای بهادینی فرموده بوده این کلام بسیار کلام عمیقیه و شما نمیفهمید که چی گفته. گفت آقای بهادینی فرموده بود که این کلام بسیار کلام عمیقیه و شما نمیفهمید معنی این کلام چیه، و اگر انسان عوارض سخن گفتن رو بفهمه اصلا حرف نمیزنه. نه آقای بهادینی فرموده، فرموده بود اگر انسان عوارض سخن گفتن رو بفهمه اصلا حرف نمیزن. همش به علیه خودم امروز دارم حرف میزن. وظیفه خوبه این یه دونه رو داریم دیگه که جور حد میکنم. وظیفه من چون خیلی حرف میزنم میفهمم چقدر ضرر داره. و علم از سمت و فوائده، خوش به حال اون کسی که به سکوت و فواید سکوت علم پیدا کنه. فإن ذلک من اخلاق الانبیاء، این از اخلاق انبیاست. و شعار الاسفیا، شعار برگزیدگان خداست. و من علم قدر الکلام احسن صحبت از سمت، کسی که ارزش سخن رو بشناسه. ببین چقدر قشنگه، شما یه موقع برای که بفهم چی داره میگه باید اینجوری بگی، داری توی یه زمین زراعی میری یه گلی رو میکنی، بعد شروع میکنی گل برگاشو اینطوری میکنی میندازی، بعد یکی به شما میگه که آقا این گل زعفرونه، اگه ارزش اینو بدونی دور نمیریزیش. حضرت میگه کسی که ارزش کلامو بشناسه خوب با سکوت خو میگیره. یعنی چی؟ یعنی کلامو بی خودی خرج نمیکنه، چون میفهمه کلام چقدر ارزش داره. کسی که ارزش کلامو بشناسه بی خودی خرجش نمیکنه. من اینو دیروز فهمیدم. دیروز یه مطلب معرفتی خیلی عالی گفتم، دیدم همه به حمله کردن، فهمیدم بی خود گفتم. خدا هر حرفی آدم هر کسی نباید بزنه، آدم باید اهلش رو پیدا بکنه حرفش بزنه. خب اینجا آخه زمینه سازی کردم قبلش، میفهمم من چی میگم. اینجا زمینه سازی نکردم، یه دفعه وسط یه مطلب معرفتی رو گفتم بدون مقدمه، یه رو کپ کردم. یه بزرگواری الان اینجاست میگه یه جایی رفتم بعضی از حرفای تو رو گفتم، بهم گفتن باید شهادتین بگی تا ما باهات صحبت کنیم. شهادتین باید بگی تا ما باهات صحبت کنیم. یعنی کافر شدی رفت. من آخه هرچی میگم سند داره، چون همش کتاب دستمه. هر جایی حرف خودمو بزنم میگم یه حرف مال من، که برای این که بگم سند نداره. روایتم فراکه. و من اشرف علی ما فی لطائف السمت، کسی که اشراف پیدا بکنه بر لطائف سکوت، بفهمه که سکوت چه لطفی داره. و اعتمنه علی خزائنه، و سکوت و خزانه داره خودش قرار بده. مؤتمن یعنی اونی که خزانه رو میدادن دستش، خزانه سخنشو بده دست سکوت. کسی که خزائنشو در دست سکوت بده، اون وقت این آدم کان کلامه و سمته کله عباده، کلام و سمتش عبادت. یعنی چی؟ یعنی بنا نداشته باشه حرف بزنه، بنا بر سکوت داره، ولی اگر که جایی لازم شد حرف میزنه، جایی لازم میشه حرف بزنه حرف میزنه. این آدمی که اینجوریه، این آدم سمت و کلامش عبادته. ولا یتلع علی عبادته حاضه، و جز خدای ملک جبار، جز خدا کسی نمیدونه که ارزش سخن این انسان چقدر. باب 47 هم در چیزی که یکیشو داریم یکیشو نداریم. شما اولیو دارین دومیو نداریم، من دومیو دارم اولیو ندارم. الباب السابع والاربعون فی العقل والهوا، باب 47 در عقل و هوا.
دائما در عبادت
سکوت عبادت دیگه، انجام وظیفه عبادت شما وقتی که ماه رمضان روزه اید خوابم بکنی عبادت، چون داری وظیفتو انجام میدی. شما وقتی میری ماموریت حق ماموریت بهت میدن، یه کار ندارن که شب خوابیدی که تا صبح، در تمام حالات حق ماموریت میگیری. شما وقتی که داری انجام وظیفه میکنی سکوتت و کلامت هر دو عبادت، منتها شما بنای بر سخن گفتن نداری، بنای بر سکوت داری، ولی وظیفه چه اقتضا میکنه؟ اصلا انسان نباید بنا داشته باشه، مبنا نباید داشته باشه، باید بنای بر هیچی نداشته باشه جز انجام وظیفه. منتها این میخواد بگی که نمیخواد که سخن پراکنی کنه که مردم بگن به بچه سخنرانی، کارش سکوته. اگر هم یه جا وظیفه اقتضا کرد که سخن میگه، این وقت سکوت و سخنش هر دو عباده. اینجا پاسخ وظیفه است. اگه بدیم وظیفه اقتضا میکنه، ببین باید شما ملاحظه بفرمایید که آیا شنونده شما، شنونده شما پذیرای حق هست یا نیست. اگه شنونده شما پذیرای، اینجا هم فرمود گفت به کسی حرف بزن که پذیرش داشته باشه. وظیفه انسان نه سکوت نه کلام، وظیفه انسان انجام وظیفه است. نمیدونه وظیفه چی، باید از یک کسی که وظیفه شناسه کمک بگیره، یا سکوت کنه، چون بعدن سکوتو میشه جبران کرد ولی کلامو نمیشه جبران کرد. اینا امیرالمومنین فرموده، العاقل من کان ذلولا عند اجابت الحق. این علامت عاقله. شب شد دیگه از سر زدن. آره آدم وقت کیفور میشه. این حفظ انرژی خیلی کار سختی. یکی از نکات دقیق تربیتی اینه که وقتی انسان یه صفایی پیدا میکنه، اون صفا بهش انرژی و نشاطی میده. اینجا باید مواظب باشه که نشاطه دوباره از مر زمینش نزنه. وای خدا، هزار نکته باریکتر از مو اینجاست. خیلی تربیت کار سختی. آدم باید دستش رو زمین آسمون دراز کنه. کی حرف بزنه، کی نزنه، گیت شدیم. العاقل من کان ذلولا عند اجابت الحق. این علامت عاقله. کسی که در هنگام اجابت عقل ذلول باشه، ذلول به اون مرکب راهواری میگن که خیلی راحت به شما سواری میده، یعنی گردن کلفتی نمیکنه در مقابل حق. اگه فهمید این حق، نمیگه سلام نه. اگه کسی پیدا کرد اینجوری، سلام منو بهش برسون. جموهن اندل باطل، این برعکس ذلوله. در هنگام باطل جموه باشه، زیر بار باطل نره. خسیمن به قولهی، با سخنش خصم باطل باشه. پس علامت عقل، میزان عقل حق و باطله. کسی که حق و برمیگزینه این عاقله. پس جاهل کیه؟ برعکسش، اون که زیر بار حق نمیره جاهل. یترک دنیا و ولا یترک دینه، دنیا رو برای دین ترک کنه، نه دین رو به خاطر دنیا. دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشان تا چه خرند؟ جناس تامه. دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشان تا چه خرند؟ این تعجب نیست که چه خرند؟ چه یعنی سواله؟ چه خرند؟ یوسف رو میفروشن تا چی باش بخرند؟ این سعدی گفته، سعدی علیه الرحمه. سعدی فرموده دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشان تا چه خرند؟ یترک دنیا و ولا یترک دینه و دلیل العاقل شیئانه. نشانه عاقل دو تا چیزه، صدق القول و ثواب الفعل. صادق در سخن، درست کار در عمل. عاقل دروغ نمیگه. از پیغمبر خدا پرسیدن مؤمن فلان گناه میکنه؟ حضرت فرمود بله. بهمان گناه چی؟ فرمود بله. اون یکی گناه چی؟ فرمود بله. بعد فرمود گفتن که مؤمن دروغ میگه، حضرت فرمود نه، مؤمن دروغ نمیگه. این گناه انسان از ایمان خارج میکنه، دروغگویی. عاقل صادقه در قول و صائب در عمل، والعاقل لا یحدث بما ینکره العقول. عاقل اونیه که چیزی رو نمیگه که انکارش بکنن، ولی مطلبش حق باشه. اگه شما دیدی طرف ظرفیت پذیرش نداره، لازم نیست بهش بگی آقا مثلا من بنده خودم یه بیعقلیایی دارم، همینجا سندش همینجا موجوده، صداش هم ضبط شده، خودم ضبط کرده. آقا این بهشت آدم تمثیله، آقا بیچاره میکنه مردمو. ای آقا کجاش تمثیله؟ یعنی سجده ای نبوده، یعنی بهشتی نبوده، یعنی نبوده، یعنی خالی بندی بود. آقا چیکار داری به مردم اینو میگی؟ این گفتن این حرف نشانه بیعقلیه. گرچه این مطلب درستیه، خب برای اینکه شرع و توضیحش نمیشه داد، شما چرا یه چیزی که نمیتونی جا بندازی بیان میکنی؟ شما به اون مطلب اشاره بکن. چیزی رو که این نمیفهمه انکارش میکنه نگو. لا ینکره العقول. اونایی که سیدی های من رو گوش میکنن زیاد به این حرف گوش بدن دیگه، نره اینا رو نقل کنیم بگن که آقا شهادت این نگو. بعضی از چیزها رو نمیشه جا انداخت، بعضی از چیزها مقدمات میخواد. حالا ما یه رفیقی داریم، اون وقتی که توضیح میده بهش میگیم که بگو ببینم چند درصد قاطی دادی توش. یه 20% حرفای ماست، 80% مال خودشه. بهش گفتم اخیراً ما یه جلسه با هم داریم، گفتم خواهش میکنم به خاطر رفاقتمون اینایی که نقل میکنی اسم منو پاش نیار. نگو رحیم اینا گفت، بگو اینا مال خودمه، چون اینا که تو میگید 10% مال منه، 90% خودش میبافه بهش حساب میکنه. از آقای جوادی داستان شنیدم، میگفت یه چیزی داشتم نقل میکردم وسطاش یادم رفت، بقیه‌اشو خودم ساختم. حالا ما خودمون تو رفقامون یه اصطلاحی داریم، این که شروع کنه به صحبت کردن مثلا میگه که آقای جواد اینطوری گفت، میگیم راستش بگو چند درصد قاطی داره، فکر میگه 30% قاطی داره. خودش دیگه میگه صادقانه. آقا شما شاید نتونی جا بندازی این مطلبو، شاید مقدماتی داره. بعد یه چیزایی مثلا بنده گفتم 30 جلسه صحبت کردم، بعد شما میخواید تو یه جلسه بگید تو مخ این بنده خدا. خب بعد به شما میگه برو شهادت این بگو. ولا یتعرض للتهمت. عاقل خودشو در معرض تهمت قرار نمیده. پیغمبر خدا با یکی از همسرانش نشسته بود قبل از اینکه آیه حجاب بیاد، بعد یکی از مسلمان‌ها عبور میکرد، پیغمبر فهمید ایشون خانومه. گفت یا رسول الله من که به شما دیگه شک نمی‌کنم، که حضرت فرمود که نه، خودتونو در موضع تهمت قرار ندید. عاقل خودشو در موضع تهمت قرار نمیده. ولا یدع مدارات من ابتلی بهی. خیلی قشنگ. یه وقت انسان به یه کسی مبتلاست. ببین وقت شما یه رفیق سوئی داری، خب رفاقتتو قطع کن، اما با پدرش هم آدم میتونه قطع ارتباط کنه، با مادرش میتونه قطع ارتباط، با برادرش میتونه قطع ارتباط. یه وقت انسان به یه کسی مبتلاست، یه کسی از آدم نمیتونه باش قطع ارتباط کنه. اگر یه کسی در کنار انسان هست که آدم نمیتونه باش قطع ارتباط بکنه، باید باش مدارا کنه. و لا یدع مدارات من ابتلی بهی، همون داستان آقای حدادی که جلسه پیش عرض کردم، مادر زنش خیلی بد اخلاق و فحاش بوده، با آقای قاضی میگه من زنم طلاق بدم، میگه زن تو رو دوست داره، میگه آره، میگه تو هم زن تو دوست داری، میگه آره، میگه هیچ راهی برای طلاق وجود نداره، باید تحمل کنی، تربیت تو به دست مادر زنت. یه روزشون میره خونه، مادر زنه همون روز روز بدش بوده، شروع میکنه به فحشای ناجور دادن با آقای حداد. این اونجا رو ترک میکنه میره رو پشت بون که دیگه این ساکت بشه، صداشو بلند میکنه تا 6 تا خونه اونورتر میره فحاشی. اینم دیگه تحملش سخت میشه، از خونه میذاره میره بیرون، همین که داشته میرفته تو بیابون یهو میبینه شد دوتا، یا آقای حداد این وره یا آقای حداد اون وره. این آقای حداد که خودشه خیلی شاد و سرحال و کیفور و اون فوشار هم اصلا به اون یکی حداد داده. این حداد خوب، اونا حداد بد. اون حداد غمگینی که فوش بهش داده و همه فوشا سزاوارشه، اون یکی است. بعد گفت تو تا حالا من هنوز این یکی حداد هستم. اگه تعامل نکرده بودم، بعد میره خدمت آقای قاضی، آقای قاضی میگه به خاطر اون تعامل یکی کردی. حالا این مادر زنشه چیکار کنه؟ مادر زنشه که نمیتونه که بیرون کنه از خونه که. آقای قاضی هم که بهش گفته زنتو نمیتونه طلاق بدی، رای برای طلاق نداره. اگر به یک کسی مبتلا شده بود باش مدارا کنه. امروز بیشتر مردم مبتلا، حتی اقلش به همسایه طبقه بالا و پایین، حتی اقل ابتلاعات مردم. و یکون العلم دلیله فی اعماله، دلیلش راه نماش در عمل علم عاقل. یعنی تا به علم دست پیدا نکنه عمل نمیکنه. باید حتما مطلب براش کشف بشه تا عمل کنه. ول حلم و رفیقه، رفیقش خیشتنداریه، ما که نداریم. ول معرفت و یقینه فی مذاهبه، در رفت آمدهاش معرفت و شناخت مذهب و دینشه. ول هوا، این حالا عقل بود، حالا صفات شما رو گفت، حالا صفات من رو میخواد بگید. ول هوا عدو العقل، هوا دشمن عقل. و مخالف الحق، مخالف حقه. و قرین الباطل، همراه باطله. اون گفت همراه حق، این همراه باطل. و قوت الهوا من الشهوات، چه این رو منصوب کرده. بعد باشه الهوا عدو العقل و مخالف الحق و قرین الباطل و قوت ال، این همش باید مرفوع باشه. من نمیفهمم که چرا منصوب کرده، به نظرم اشتباه یا یه اعرابی که من نمیفهم. الهوا عدو العقل، یعنی هوا دشمن عقله و مخالف حقه و قرین باطله. و حالا هوا از کجا رشد میکنه، قوه میگیره. قوت الهوا من الشهوات، قوه هوا از شهواته. شهوت یعنی میل. حالا این میل به قدرته یا میل به شهرته یا میل به خوردنه، اینا میشه همه اقسام مختلف شهوات. آخه یکونو کجاست؟ آخه به اون عطف نمیشه. یکون الهوا عطف نمیشه به اون. آخه این ول هوا، یکون العلم دلیله فی اعماله، ول حلم رفیقه فی احواله، ول معرفت و یقینه فی مذاهبه، ول هوا عدو العقل، یکون الهوا عدو. عیب نداره، این خوبه. آها احسن. اگه به این عطف کنی میشه یکون الهوا عدو العقل، هوا دشمن عقله، مخالف حقه، قرین باطله. و قوت هوا از شهواته. و اصل و علامات الهوا، مهمترین نشانه هوا چیه؟ اینایی که میخواد بگید. یک، اکل الحرام، مال حرام خوردن. مال حرام گفتن از ده تا عرض به حضور شما که چه کلمه بگم، از ده مرحله سیر و سلوک 9 تاش مال حلاله. یعنی اگه کسی مال حرام بخوره دیگه کن و یکونه، زیر و رو میکنه انسان و مال حرام. خدا به داد این جامعه برسه. والقفله عن الفرائض، قفلت از فرائض، قفلت از واجبات. والاستهانه بالسنن، خار شمردن سنت ها. والخوض فی الملاهی، فرو رفتن در ملاهی. ملاهی جمع لهوه، لهو یعنی هر کاری که انسانو از کار اصلی خودش باز بداره. هر کاری که شما رو از کار اصلیتون باز بداره اسمش لهوه. خوزم یعنی فرو رفتن، فرو رفتن در ملاهی یعنی فرو رفتن در کارهایی که باز. این دنیا لعب و لهو، این ملاهی جمع همون لهوی که میگه دنیا لعب و لهو. این هم علامت های هوا. خب دو تا جمله عرض کنم.